یه نقدی به پویش شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
من مسلمانم بر اساس زندگی شهید مالکوم ایکس. نویسندگان محمد احمدزاده هروی، فرزانه سادات دستفیبی. بازیگران ماندانا اصلانی، محمد آقا محمدی، حمید یزدانی، بهادر ابراهیمی، محمد مجزاده، مجید سهرابی، شیما جان قربان، مهدی نمینی مقدم، سیما خوششش، میرطاهر مظلومی، نازنین مهیمنی، مجتبی طباطبایی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، کرامت رودساز، محمد سعید سلطانی، شیرین سپهراد، امیر عباس توفیقی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان. گوینده نگین خواجه نصیر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت سوم.
در دو قسمت قبل شنیدیم ارل لیتل، کشیش سیاه پوست، برای مبارزه علیه ظلم و ناحقی که سفید پوستان نجات پرست در حقشون میکنن، مردم رو به مبارزه علیه اونا دعوت میکنه. اما انجمنی به نام کوکلاکس کلانها که بسیار تندرو و نجات پرست هستن، هر بار بعد از برگزاری مراسمی با لباس و ماسک مخصوص یک یا چند سیاه پوست رو به طرز فجعی میکشن. لویز همسر ارل با پیدا کردن ماسک و لباس مخصوص اونها در کمد خونشون فکر میکنه اونها برای شوهرش نشانه فرستادن. ارل به لویز میگه خودش اونها رو تهیه کرده تا در مراسم بعدی شرکت کنه تا متوجه بشه این بار قصد کشتن چه کسانی رو دارن و به اونها کمک کنه. اما اون با شرکت در مراسم متوجه میشه نفر بعدی خود اونه. بنابراین با همسر و فرزندانش اون شهر رو ترک میکنن. در شهر جدید فرزند اونها به دنیا میاد و ارل نام اون رو طبق رسمی قدیمی مالکام میذاره و برای اون آرزوی آینده‌ای درخشان میکنه. اما در اونجا هم سفیدپوستان افراطی خونه اونا رو آتیش میزنن. اونا به شهر دیگه ای نقل مکان میکنن. ارل مالکام رو که 6 ساله شده با خودش به جلسات مخفی مبارزان میبره و لویز با فهمیدن این ماجرا با اون بحث میکنه. بعد از مشاجره ارل خونه رو ترک میکنه، اما پلیس جنازه اون رو پیدا میکنه. پلیس مسئله رو خودکشی اعلام میکنه، اما لویز مطمئنه که کلانها اون رو کشتن. و حالا بشنویم قسمت بعدی نمایش رادیویی من مسلمانم را.
بیپ 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 بیپ، برو کنار برو کنار.
آروم باش عزیزم، اینقدر سر و صدا نکن.
من نمیتونم تمرکز کنم، این بچه خیلی سر و صدا میکنه.
متاسفم. چشم، الان آرومش میکنم. مالکوم مالکوم، بیا اینجا عزیزم، بیا ببین پسرم، اگه سعی کنی سر و صدا نکنی موقع برگشتن هر چی دوست داشتی از خاربار فروشی برات میگیرم.
هر چی؟
البته، فقط به شرطی که بذاری آقای آلن کارشون رو انجام بدن، ولی مجبوریم برای گرفتن حق بیمه بازم صبر کنیم و اون موقع دیگه نمیتونیم خرید کنیم.
خب من تمام مدارک رو چند بار بررسی کردم. من همون مبلغ اولیه بیمرم نمیدونم چطور پرداخت کردم.
چی؟
طبقه این مدارک شما نباید مبلغی دریافت میکردید.
آقای آلن حتما اشتباهی شده. اون مبلغ فقط برای مراسم دفن شوهرم هزینه شد. پول خیلی کمی بود. اون وقت همونم میگین نباید پرداخت میشده؟
بله، در حقیقت شما باید اون مبلغ رو برگردونید.
چی میگی؟ چطور باید برگردونم؟
مورد شما شوهرتون شامل بیمه نمیشه.
میدونین ال چند سال و با چه بدبختی پول حق بیمه رو فراهم میکرد؟ تمام این سالها از گلوی ما میزد تا پول بیمه بده، اونم برای چنین اتفاقاتی که ممکنه برای هر کسی بیفته.
بله درسته، پوشش بیمه ای که آقای لیتل انتخاب کرده بودن برای تمامی مواردی از قبیل از کار افتادگی، بیماری و حوادثی مثل این میشد.
یعنی مرگ جزو اون موارد نبوده؟
چرا، مرگ طبیعی یا در اثر یک سانحه جزو موارد بیمه بوده.
بنابراین با توجه به مبالغ پرداختی شوهرم، بیمه باید تمام مخارج زندگی ما رو به طور کامل پرداخت کنه.
درسته، اما همسر شما در اثر یه اتفاق نمورده.
بله، شوهر من کشته شده، اینم جز پوشش بیمه هست. من تمام موارد رو به طور کامل مطالعه کردم.
اما گزارش پزشک قانونی در مورد مرگ همسر شما یه چیز دیگه میگه.
میتونیم بگین تو اون گزارش چی نوشته شده؟
بفهمه، خودتون نگاه کن. اینجا مرگ آقای ارلیتل خودکشی گزارش شده و متاسفانه این مورد باعث باطل شدن تمامی مواردی میشه که تحت پوشش بیمه بوده.
خودکشی؟
خودکشی، دقیقا این کلمه ذکر شده.
آقای محترم، چطور یه آدم میتونه به خودش اون همه آسیب برسونه، از پشت سر به خودش ضربه بزنه که تموم استخونه از پشت بشکنه و بعد با اون حال خودشو بندازه جلوی اتومبیل و اتفاقا اتومبیلم درست از روی سرش عبور کنه؟ این حرفا مزخرفه، دروغه.
مامان چه داد میزنی؟
ساکت باش مارکو.
چرا اینقدر سر صدا میکنی؟ بشین یه جا تا ما کارمون رو انجام بدیم.
آقای محترم سر بچه من داد نزنی.
شما تمام شرکت بیمه رو خودتون و بچه‌تون گذاشتین رو سرتون. من دارم وظیفه‌مو انجام میدم.
وظیفتون؟ وظیفتون اینه حق من و بچه‌هامو که تازه یتیم شدن پرداخت نکنین؟ من ازتون شکایت میکنم.
بیرون، بفرمایید خانم لیتل. بله، مجبورم یه طور دیگه برخورد کنم. شما مثل شوهرتون یه آدم عصبی هستین. از کجا معلوم؟ با شما مشکلی نداشته که خودکشی کرد.
گفتم شوهر من خودکشی نکرده.
منم گفتم بیرون.
مامان! آی آخه، دقیقاً سرما در من
داشت. چی بچه تو چی میگی دیگه؟ بفرمایید اینم از بچه‌شون. چند تا آدم روانی هستنی که هر بلایی دوست دارن و میتونن سر خودشون رو بقیه میارن، بعدم توقع دارن همه یه چیزی که اونا میخوان و انجام بدن.
من حق خودم و بچه هامو میخوام.
باید به حرف مادرم گوش بدی.
باید اینا رو به شوهرت میگفتی قبل از اینکه اونقدر بری رو مخش که به فکر خودکشی بیفتی.
رابطه یه من و شوهرم به خودمون مربوطه. حق نداری در مورد اون حرف بزنی. ساکت شو.
این کاکاسیا که همه وسایل منو به هم ریخت تا مادرش هم به من حمله نکرده، یکی اینا رو بندازه بیرون. هیه برو اون طرف بچه،
دست کثیف تو به بچه نزن.
شما همه تو به روان بزن بیرون.
فرد آروم باش، تو نوجوان عاقلی هستی، لطفاً خوب به حرفام گوش بده و به سوالاتم درست پاسخ بده.
من چطوری میتونم آروم باشم خانم گلوریا؟ شما اصلا متوجه نیستین دارین چه بلایی سر خانواده ما میارین.
اما ما دقیقاً برای کمک به خانواده شما اینجا هستیم.
بله، ما اگه نخواهیم کسی به ما کمک بکنه باید چی کار کنیم؟
چند تا بچه یه قد و نیم قد با مادری که مشکل اعصاب و روان داره، واقعا فکر میکنی اسم این خانواده است و اصلا به ما نیازی نیست؟
ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، مادرم هم مشکلی نداره، چون از گرفتن کمک هایی که به درد ما نمیخوره امتناع کرده، باید بگین مشکل اعصاب و روان داره.
آخه کسی که مجبوره به بچه هاش به جای غذا علف جوشیده و نون خشک بده، چطور ممکنه با گرفتن گوشت یک خوک درسته که میتونه غذای یک ماه باشه مخالفت کنه؟
نه نه نه، شما متوجه نیستین، مادر من آدم معتقدیه، طبق رسوم آیین مذهبی که داریم گوشت بعضی حیوانات رو نمیخوریم، مثل ما خیلی زیادن.
آره، اما شرایط شما رو ندارم. برفرضم که اینطور باشه، جار جنجالی که چند بار رو انداخته چی؟ اونا رو چی میگی؟
اونا بی دلیل نبوده خانم.
3 سال از ماجرای مرگ پدرت میگذره، اما هنوزم مادرت اصرار داره خودکشی پدرتو نادیده بگیره و هنوزم هر چند وقت یک بار به اداره بیمه برای گرفتن حق بیمه مراجعه میکنه و برای همه دردسر ایجاد
بله،
میکنه.
بله بله میتونم، من در این مورد خیلی ازش خواهش کردم که دیگه نره اونجا. اما معتقد پولایی که پدرم اون همه سال پرداخت کرده حق ماست.
پس به حرف پسر بزرگش هم گوش نمیده. پسری که به جای درس خوندن مدرسه رو رها کرده و هر کاری رو برای گرفتن دستمزد ناچیزی برای رفاه مادر و خواهر برادراش انجام میده.
درسته، اما حرف من معنیش این نیست که به مادرم حق نمیدم. من میتونم مراجعه به اونجا بیفایده است، به خاطر همین میگم.
آفرین. در مورد مشاجراتش با مردمی که برای کار به خونه هاشون میره چی میگه؟ خیلی ها شهادت دارن رفتار مادر طبیعی نیست.
شما خودتون بچه دارین خانم گلوریا؟
بله دارم.
اگه کسی بچه‌تونو فقط به خاطر همبازی شدن با بچه هاش که اتفاقا هیچ مشکلی هم با هم نداشتن تنبیه کنه و شما رو بدون پرداخت حق و زحمه کارش بیرون بکنه، چه برخوردی باش میکنین ها؟
فرد، الان حرف من نیستم، بچه من نیست، حرف شما هستید. اگه تو به عنوان پسر بزرگ حقیقتو بگی، ما میتونیم برای همتون سرپرست پیدا کنیم و از این وضعیت نجاتتون بدیم.
حقیقت همینه که من دارم میگم خانم، مادر من هیچ مشکلی نداره، ما دوست نداریم با کسی غیر از مادرم زندگی کنیم.
اداره تامین اجتماعی هم با زندگی کردن بچه‌ها با مادرشون مشکلی نداشته. ما حتی یه حداقل حقوق برای شما در نظر گرفته بودیم و به عنوان کمک خرج پرداخت می‌کردیم. اما نه وقتی جون بچه ها با وجود مادری با ناراحتی عصبی در خطره. اینو از خواهر برادرات فهمیدیم که مادرت مشکل داره.
شما حق ندارین هر بار اینجا بیاین و برادر خواهرای کوچیک منو بکشین یه کنار و تو گوششون بخونین که رفتار مادرم طبیعی نیست. تا اونم یه چیزی احتمالاً در مورد سختگیری مادرم یا گریهاش توی تنهایی بگن، بعد اون حرفا رو برای خودتون سند بدونین که اون مریضه.
مالکم برادرت فقط 9 یا 10 سالشه، چرا باید از مدرسه برای کار فرار کنه؟ یا چرا باید دائما با همکلاسی‌های سفید پوستش دعوا را بندازه؟ اینها جز شرایط بد و ناامن خونه مفهوم دیگه ای نداره.
خانم گلوریا، شما یه طوری با ما رفتار میکنین انگار که ما آدم نیستیم، مثل یه وسیله یا یه حیوان خونگی یا برده در مورد ما حرف میزنین و تصمیم میگیرین، اونم درست جلوی خودمون، انگار ما کریم. این همه توهین شما رو نمیشنویم.
فرد، من میخواستم با آسونی مشکل رو حل کنم، اما ظاهرن هیچ کدومتون نمیخواین قبول کنین و ما رو مجبور میکنید اقداماتمون رو بدون کمک شما انجام بدیم.
کمک کنیم تا مادرمونو بستری کنیم.
در هر صورت مادرت باید هرچه سریعتر به بیمارستان روانی ایالتی در کالاماسو منتقل بشه.
شما حق ندارین این کارو با ما بکنید. من نمیذارم.
متاسفم. فکر میکردم عاقل‌تر از این حرفا باشی. اما با نوع رفتاری که در مقابل ما داری تو هم نمیتونی تحت سرپرستی یک خانواده قرار بگیری.
احتیاجی نیست. من خودم میتونم از عهده خودم و خواهر برادرم بر بیام.
برادر خواهراتو به چند خانواده برای سرپرستی میدیم. اما فکر میکنم تو باید در مدرسه شبانه روزی تحصیب و اخلاق بمونی.
یعنی ندامتگاه نوجوانان. ببینم چرا بهش میگین مدرسه، اونجا زندان خانم.
حرف زدن بیفایده است. تو میتونستی حداقل برای خودت مفید عمل کنی، اما ظاهرا شما همتون مشکل دارید. ما اقدامات خودمون رو انجام میدیم ویلفرد. من برای اتمام حجت اومده بودم. همین.
بفرمایید.
مارکوم، لطفاً اون قفسه رو خالی کن و بذارشون توی اون کارتون. شاید بخوای وسایل خودتو اونجا بچینی.
ممنون آقای گوانا، اما من بهش احتیاج ندارم. اگه دوست دارید کمک کنید ببریمشون توی اتاق خودتون، ببریم یا ببریم توی سالون.
چرا؟ معمولاً پسر بچه ها به چیزهای خاصی علاقه دارن. تو چیزی دوست نداری تو قفسه اتاقت بچینی؟
من هیچ وسیله‌ای ندارم.
خب الان نداری، اما کم کم هر چی دوست داری میتونی تهیه کنی.
ممنونم، من چیز خاصی دوست ندارم.
ببین پسرم، مادرت رفته بیرون تا هر چی برای اتاقت لازمه تهیه کنه. تو هم هر چی دوست داری بگو اضافه کنه.
مادر من توی بیمارستانه. گفتن روانی شده، مریضه.
متاسفم مارکو، منظورم همسرم بود، مادر خوندت. لطفاً به چشم مادر بهش نگاه کن، منو هم مثل پدرت بدون. اینطوری فکر کن.
من دیگه دوست ندارم به این چیزا فکر کنم.
باشه، عجله نیست. میدونم عادت کردن به شرایط جدید سخته، اما ما با کمک هم میتونیم همه چیزو درست کنیم.
من مشکلی با شما ندارم، شما خواستی کمک کنی، میفهمم.
آفرین. میدونم خیلی از سن و سالت بیشتر میفهمی، پس بذار در مورد قفسه اتاقت یکم فکر کنیم. من یه کلکسیون ماشینای کوچیک دارم، رویز رویز، مرسدس. میتونه مال تو باشه، بذارشون توی دکور.
من از اتومبیل بدم میاد.
پسر بچه ها که باید عاشق رانندگی و اتومبیل باشن، چرا بدت میاد؟
یه اتومبیل سر پدرم رو له کرده، البته بعد از اینکه کشته بودنش.
معذرت میخوام، دوست نداشتم چیزای بد رو یادآوری کنم.
شما مقصر نیستی، هرچی بگین من یاد گذشته میافتم و متاسفانه هیچ خاطره خوبی از گذشتم ندارم.
اینطوری نگو، تو نباید این همه ناامید باشی و به چیزای منفی فکر کنی. مگه میشه تو زندگی چیزای قشنگ و خوب وجود نداشته باشه؟
دنیا برای ما کاکاسیاها اینطوری.
نه، تو نباید در مورد خودت اینطوری حرف بزنی. سیاه یا سفید بودن آدم ها، نژادشون، کشوری که به دنیا میان، دختر یا پسر بودنشون دست خودشون نیست که بابتش ناراحت باشن.
بله، دست خودمون نیست، هیچی دست ما نیست. و الا الان من و خواهر برادران نباید اینطوری از هم جدا میشدیم و از هم بیخبر بودیم.
تا ابد که اینطوری نمیمونه. شما بزرگتر میشید، آدمای مستقلی میشید، بعد میتونید همو پیدا کنید. حتی میتونی به مادرت کمک کنید تا وقتی حالش خوب شد از اون بیمارستان روانی بیاد بیرون.
شما به من امیدواری بی خود میدی، میخوای ناراحت نباشم، اما خب نمیشه.
مالکم، هیچ چیز نشدنی نیست، فقط باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی.
من چند سال کار میکنم.
نه، منظورم این نبود که با این سن بری سر کار. بعدم شنیدم متاسفانه برای کمک به خانوادت و تأمین مخارج دست به سرقت میزدی.
مجبور بودم، مجبورم میکردن.
من و همسرم برای این تو رو به سرپرستی گرفتیم تا زندگی تو عوض کنی.
چطوری؟
باید درس بخونی، باید قول بدی سر به راه بشی، دعوا نکنی، به کسی آسیب نزنی و خودت از همه مهمتری، چون با هر کار اشتباه بیشتر از همه به خودت آسیب میزنی. در نهایت کسی نیست که کمکت کنه، این خودت هستی که باید به خودت کمک کنی.
شما مثل پدرم حرف میزنی.
پس باید پدرت آدم فهمیده و بزرگی بوده باشه. البته منظورم این نیست که چون شبیه پدرت حرف زدم منم آدم خوبی هستم، منم پر از اشتباه و خطا هستم.
نه، شما واقعا آدم خوبی هستی. تو همه عمرم غیر از پدرم کسی اینطوری با هم حرف نزده بود.
ممنونم که این حسو در مورد حرفام داری.
من تمام عمرم از دست دادن گذشته، از دست دادن خون زندگیمون. آه. اونم نه یه بار، بلکه چند بار، از میلواکی به اوهاما، به لانسینگ، بعد پدرم، بعدم مادر و خانواده.
پس باید برای آدم هایی که مثل تو هستن تلاش کنی، باید یه دنیای بهتر بسازی. هیچی توی دنیا موندگار نیست، اما معنیش این نیست که نباید به خاطر به دست آوردن هر چیزی یا از دست دادنش از تلاش دست برداری.
باشه، درس میخونم، قول میدم.
مارکو، تو باید قول بدی اونقدر تلاش کنی که به غیر از رنگ پوستت برای فرزندانت میراث دیگه‌ای هم به جا بذاری، و البته با همه ی هم نژادات، اصلا برای همه ی مردم دنیا.
میتونم.
بله بله، من و همسرم مطمئن هستیم تو آدم با استعدادی هستی، تو میتونی، تو بیشتر از سنت میفهمی، با همین سنت سختی زیادی کشیدی و خوب حرف میزنی، ازش استفاده کن، از این موهبت الهی هدرش نده مالکم.
خب بچه ها، لطفاً برای هفته بعد تکلیفاتون رو فراموش نکنید. آهسته از کلاس برید، خیلی آهسته، مراقب هم دیگه باشید. برید بیرون. مالکم، مالکم.
بله آقای سیست.
تو بمون، باهات کار دارن.
چشم.
مالکم در رو لطفاً ببند، بیرون جا بشید.
چشم.
چرا رنگت پریده؟
برای چی منو نگه داشتین؟ کار بدی کردم؟
پس ترسیدی؟
من از چیزی نمی ترسم. راستش چیزی برای از دست دادن ندارم که بترسم.
فلسفیش نکن مالکم، چیز خاصی نیست، اما واقعا ترسیدی؟
نگران آقا و خانم گوانا هستم، دوست ندارم ناامیدشون کنم.
نترس، چون اصلا اینطوری نیست. تو بهترین نمراتو تو تمام درس آوردی. من از بقیه معلمه هم پرسیدم، بی دلیل نیست که به عنوان ارشد کلاس انتخابت کردن.
پس موضوع چی آقا؟
میخوام ازت یه سوال بپرسم.
در مورد درس؟
یکم بیشتر از درس.
میتونم درس جلسه بعد و براتون توضیح بدم آقا.
پس از کلاس و درس جلوتری.
دوست دارم وقتی معلمه درس میدن من اون درس رو بلد باشم و اگه سوالی برام پیش اومده همونجا بپرسم.
آفرین آفرین، پس آینده نگرم هستی.
آینده نگر؟ نمیدونم.
دقیقا سوال منم در مورد آینده است.
چه سوالی آقا؟
این که در مورد آیندت چه فکری داری؟ اصلا تا حالا فکر کردی برای زندگیت یه خط مشخص ترسیم کنی و طبق اون به مسیر ادامه بدی؟
بله، دوست دارم درس بخونم تا مقاطع بالاتر.
درس بخونی؟
بله، فکر میکنم برای ادامه تحصیل تو دانشگاه حقوق رو انتخاب کنم.
من تا حالا نشنیدم تو لانسینگ قاضی، دکتر یا یه وکیل سیاه داشته باشیم.
بله.
برای چی همچین فکری داری؟
دوست ندارم همیشه یه کارگر ساده توی رستوران باشم یا برم ظرف بشورم.
تو کار میکنی؟
بله آقا. خیلی اصرار کردم تا خانم و آقای گوانا اجازه بدن بیرون از خونه کار کنم. اونا هم موافقت کردن به این شرط که تمام نمراتم خوب باشه.
برای چی دوست داری کار کنی؟
دوست ندارم برای هزینه های تحصیل و دانشگاه به کسی وابسته باشم.
خیلی خوب. پس بذار بیشتر در موردش با هم حرف بزنیم. مارکون بذار واقع بین باشیم. دوست ندارم فکرت بدی در مورد حرفایی که میزنم تو سرت بیاد.
آقا چه حرفی؟
ما همه تو رو تو مدرسه دوست داریم. خانواده ایم که تو رو به سرپرستی گرفتن تو رو دوست دارن و حمایتت میکنن. اما باید یه حقیقتی رو بهت یادآوری کنم.
باشه بگین. هرچی لازمه بدونم به من بگین.
باید تو خودتو هر روز تو آینه نگاه کنی تا فراموش نکنی تو یه سیاه پوستی. حقوقدان بودن نمیتونه هدف خوبی برای یه کاکا سیاه باشه. نگران نباش. تو میتونی کارهای زیاده انجام بدی، کارهایی که مناسب تو باشه.
چه کاری آقا؟
به دستات نگاه کن، ببین چقدر ورزیدن. دستای تو برای کار ساخته شده. چرا هدف تو برای یه کار مناسب با توانایی بدنیت متمرکز نمی کنی؟ مثلا نجاری.
نجاری؟
بله، تو میتونی برای خودت یه کارگاه نجاری را بندازی. میتونی چیزایی بسازی که حیرت انگیز باشه. مردم تو رو به عنوان یک انسان مفید قبول میکنن. اما هدف تو طوری انتخاب کن که در خور شأنت باشه. بلند پروازی فایده ای نداره.
اما شما میدونین من توی تمام درس‌ها چقدر تلاش میکنم و میتونم ادامه تحصیل بدم.
آره، به فرض که تونستی. کی به یه کاکا سیاه برای وکالت مراجعه میکنه؟ کجا نماینده های مجلس اجازه میدن که یه سیاه پوست در جایگاهی قاضی قرار بگیره؟ خودتو گول نزن مارکو.
ممنونم از راهنماییتون آقای سروسکی. اما من از همین لحظه تصمیمم عوض شد. با حرفای شما آگاه شدم.
چرا عصبی شدی؟
اشتباه کردم، با حرفای خانم و آقای گوانا برای خودم رویا پردازی کردم. حق با شماست آقای استروسکی. یه کاکاسیا به درد وکالت و قضاوت نمیخوره.
آروم باش، خون سرد باش. مالکوم، من دلیل این همه خشمو نمیفهمم.
ما کاکاسیا باید طور دیگه حقمونو از دنیا بگیریم. من رایشو پیدا میکنم.
مالکوم آروم باش، این چه کاریه کردی؟ یه کاکاسیا قاضی، کی تا حالا همچین چیزی شنیده؟
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
بینام، نویسنده و کارگردان ایوب آقاخانی، بر اساس رمان روز شبان اثر فلسطین.